طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان همشگی رادیو گفتگو. خدا رو شاکریم که با برنامه روزنه باز هم در خدمت شما هستیم. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمتون هستم و شما شنونده برنامه روزنه هستید. خیلی خیلی خوش اومدید. مثل همیشه در بخش‌های مختلف با شما خواهیم بود، گفتگو داریم با موضوعات گوناگون که برای شما عرض خواهم کرد. در گفتگو با کارشناسان، متخصصان، مسئولان به موضوعات مختلف علمی روز می‌پردازیم. از شعار کمپین 3 ساله دیابت برای شما خواهیم گفت: آموزش دیابت، خود مراقبتی. تشخیص سریع آنتیبیوتیک در شیر با کمک فناوری نانو. در خصوص سامانه تبلیغات امور پزشکی هم صحبت‌هایی خواهیم داشت. پوستتون خشکه؟ حتما برنامه امروز رو بشنوید، با یک پزشک متخصص در این خصوص صحبت می‌کنیم. مثل همیشه اخبار جذاب علمی رو برای شما خواهیم داشت. و باز هم مثل همیشه شما با ما همراه هستید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما. www.radiogoftegu.ir وبسایت رادیو گفتگو. و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. خیلی متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. خدمت شما عرض بکنم که سرکار خانم ساناز باقری تهیه کننده برنامه امروز هستن، حسن اوجوری دوست بسیار خوبم صدا بردار، و سرکار خانم مریم چوپانی هم که نویسنده هستن، و گروه بسیاری از دوستان که در پشت صحنه همه همکاری میکنیم تا یک برنامه رو مطلوب شما ارائه و تقدیم کنیم. خب ما دیروز هم راجع به این موضوع صحبت کردیم از منظری و امروز هم باز بهش میپردازیم. شعار کمپین 3 ساله دیابت از سال 2021 تا 2023 آموزش دیابت و خود مراقبتی، موضوع بسیار مهمیه، بیماری خاموش که جمع کثیری از مردم دنیا رو متاسفانه به خودش درگیر کرده. بذار راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم با مهمان امروز برنامه، آقای دکتر ایرج حیدری، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
شما بخیر، دستمتون هستم. عرض من دانشگاه علوم ایران هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، به هر حال این هفته دیابت هست و ما این موضوع رو دقیق تر با متخصصان عزیز مثل شما صحبت میکنیم و بحث میکنیم. آقای دکتر بفرمایید برای ما چه کنیم راجع به دیابت؟ میخوام بسپرم به خود شما، بعد سوالات خودم رو مطرح بکنم. پیشنهادی اگر دارید چه چیزی رو باید رعایت بکنن پزشکان؟
ما چقدر وقت داریم؟ من
ما حدود 10 دقیقه وقت داریم در خدمت شما باشیم.
خب چون دیابت خودش یه دنیا هست، در کدام قسمتی صحبت بکنیم؟ من اول چیز نکته‌ای که به ذهنم رسید که در واقع خیلی کمک به ما در درمان میکنه، اینکه بیماری که به ما مراجعه میکنه به عنوان یه فرد دیابتی یا هر بیماری دیگه، ما لیستی از تمام داروهای مصرفیش، اسم دارو، میزان مصرفش، زمان مصرفش رو فرد بنویسه و به پزشکش نشون بده. این نکته هست که واقعا خیلی از بیمارا رعایت میکنن و اونایی که رعایت میکنن بسیار اثرگذاره. یعنی اگه ما بتون یک بیماری که به ما مراجعه میکنه به عنوان مثلا بیمار دیابتی، برای بیماری قلبیش به پزشک دیگه مراجعه میکنه، برای کلیویش به جای دیگه مراجعه میکنه، بعد داروهای ما خیلی موقع همپوشانی دارن یا مشکل ایجاد میشه. بنابراین من یک توصیه عام اگه بخوام بکنم، هر بیماری به هر پزشکی مراجعه میکنه، خواهش میکنم میزان مصرف دارو، نوع دارو، اسم دارو رو بنویسین روی برگه یا از هر کدام یک ورق ببرید نشون بدید. خیلی از این داروها اسامی تجاری دارن و خیلی هاشون مثلا از یک دارو ما میبینید دو بار مثلا فرد استفاده میکنه، بعد دچار عارضه میشه و ما نمیدونیم بیمارش مشکل پیدا میکنه. وقتی داروشو بررسی میکنیم میبینیم مشکلی اینجاست.
خیلی نکته خوبی بود آقای دکترا، که ما باید نسبت به داروهایی که مصرف میکنیم آگاه باشیم. حالا به قول شما بنویسیم رو تلفن موبایلمون، اصلا یه جا یادداشت بکنیم این تلفن همرا که،
یا عکس میگیرن. خیلی عکس میگیرن، یعنی داروی مصرفی من هست. این خیلی مهمه واقعا. اون بیمارایی که یکم دقت بیشتری میکنن، حتی بعضی‌ها هم بی‌سواد هستن ولی یه سنجاق میزنن و اون جلد دارواشو برام میارن، من خیلی لذت میبرم.
آها ببینید، یعنی اینقدر حواس جمعن،
خیلی جالبه. خب این خیلی به ما کمک میکنه واقعا. یعنی این نکته که بسیار مهمه واقعا، یعنی شما شاید ساده نگاه بکنید ولی برای پزشکی که مثلا یه فرد 70 ساله رو درمان میکنه، بعد ما یه چیزی داریم به اسم پلی‌فارمیسی، یعنی این مشکلی که هر داروهای متعدد فرد میخوره بعد توسط پزشکای مختلف. و این مشکل ایجاد میشه، یعنی داروی فشار خون این سه جور از یک دسته رو میخوره، خب این اشکال داره. یا مثلا من قرص چربی استادم همکار قلبم داده، من یک جوری دیگه دادم، اون یک جوری دیگه، بعد فرد دچار مشکل میشه، بعد ما نمیدونیم برای چی این فرد دچار مشکل میشه. یه قسمت از اون مشکلات ما به خاطر همین نکته هستش که اینو خواهش میکنم بیماری که به پزشک مراجعه میکنه حتما این قسمت رو رعایت بکنید.
بله،
این نکته اولش.
بسیار عالی.
دومی که نکن، خیلی از پزشکای توی فود کیتی دیابت کار میکنن، واقعا خیلی مریض دارم میبینم و یکی از مشکلاتی که ما داریم این هستش که ما یه انتظار داریم که بیمار یه سری مشکلاتش رو خودش مدیریت بکنه، نه صرفا پزشک باشه. مثلا یه بیمار دیابتی باید 3 سال یک بار چشم پزشکی بره.
بله.
خب من انقدر سرگرم به بیمار دیدن و مسائل مرتبط با دیابتش هستم، اصلا چشمش یادم میکنه بره.
درست.
بنابراین بیمار دیابتی باید خودش آگاه باشه، سال یک بار چشم پزشک مراجعه بکنه، نه صرفا بگه من رفتم عینک متعین کردم برای مثلا مشکل چیز گواهی نامه رو بگی.
بله.
پزشکی مراجعه کنه که تک چشمش رو دقیق نگاه بکنه، ببینه آسیب زده نزده و اگر زده چیکار بایستی بکنه، اون تنظیم زمان بندی و بعدش به خود دکتر چشم پزشکی. این نکته دومی که من تو ذهنم رسید که یه بیمار دیابتی باید رعایت کنه. سومین نکته مسئله کلیویشون هست. هر بیمار دیابتی باید سال یک بار علاج کلیه بررسی بشه. این کلیه نیاز به سونوگرافی هم نداره، یک آزمایش ادرار 24 ساعته یا یک نمونه‌ای که ما بگیریم ببینیم دفع پروتئین از کلیه داره یا نه.
درست.
با همین کار ساده ما میتونیم خیلی از موارد زیادی جلوگیری بکنیم. یعنی اگه به موقع تشخیص بدیم و درمان بکنیم، خیلی‌هاشون به سمت دیالیز نمیرن.
خب خیلی نکات ساده ولی مهمی بود.
دقیقاً. و در نهایت که الان شما بیمارستانهای دانشگاهی ما حداقل مراجعه بکنید، تو بخش قدرت و عفونی مراجعه کنید، درصد زیادی از بیماران دیابتی ما به علت زخم پا بستری شدن.
بله.
و درمان بسیار سخت، طولانی مدت و خیلی موقع واقعا بی نتیجه، چون آسیبای جدی عروقی به اینها وارد شده. خب چه کار کنیم که فرد واقعا زخم پیدا نکنه؟ این مشکلات میگم مشکلات عمده‌ای که ما درگیرش هستیم، با اینجا بیان میخوام بکنم، جزئیات خیلی زیاده. این مراقبت از خود، مراقبتی از پا، باید کی شروع بکنیم؟ از همون شروع دیابت. یکی از نکاتی که من خدمتتون عرض کنم که جالب هست در بیماران دیابتی، مسئله مصرف داروی چربی خون هست.
بله.
ما بارها داروی چربی خون به فرد میدیم، بعد دوباره خودش میاد آزمایش چربیش رو نگاه میکنه، میگه خب من کلسترولم پایینه، به چه علت دارو بخورم؟ بیمار دیابتی بایستی حتما داروی ضد چربی خون استفاده بکنه و این مستقل از عدد چربی خونش هست.
عجب.
یعنی چربی خون بالا باشه پایین باشه، ما مجبوریم داروی چربی خون استفاده کنیم. این داروی چربی خون چه کار میکنه؟ از دو تا حادثه عمده جلوگیری میکنه، یکی اینکه سکته قلبی و مغزی هست و دوم مشکلات عروقی اندام تحتانی که یکی از دلایل زخمای پای دیابتیه. ولی اتفاق در عرض یک روز دو روز نمیفته، یک اتفاقی هست در عرض 15 سال 20 سال رخ میده. بنابراین یه فرق میکنه 15 سال یه کاری رو به ظاهر بیهوده علاوه خودش،
بله،
میگه من یه قرص چربی میخورم نمیدونم برای چی میخورم، حالا من وقت نداشتم برای بیمارم توضیح بدم، چون واقعا باید یه سری چیزا رو توضیح بکنیم. این قرصی که میخوری برای عدد چربی خونت نیست.
نیست.
چربی خون در یه بیمار دیابتی تغییر شکل پیدا میکنه، به قول معروف ما میگیم بیشتر بیماری قلبی ایجاد میکنه. این عدد چربی خون با یه فرد غیر دیابتی بسیار متفاوته و درمان قوی میخواد، درمانی میخواد که چربی رو به شدت پایین بیاره که جلو بیماری عروقی رو بگیره و زخم پام خب ناشی از همین میشه. این یک نکتهش هستش. بعد اینکه مراجعه به پزشکه، کی مراجعه بکنیم؟ بالاخره دیابت چون علامت چندانی در ابتدا نداره، ما بیشتر با عوارضش مواجه میشیم.
دقیقاً.
و این مشکلی که هست، یعنی فرد مخصوصا مردا، یعنی یکی از مشکلات ما واقعا مردا هست. مردا تا بیماری درد نداشته باشه، تا یه مشکل جدی براشون ایجاد نکنه، مراجعه نمی‌کنه.
بله.
ببین میگم من خب الان سالمم، سر حالم، ابراقم، مشکلی که ندارم، برای چه الکی برم دکتر پول ویزیت بدم؟
درست.
خب این پروسه کسش که واقعا ما این خداگیری رو باید ایجاد کنیم که قند خون عملا بالای 100 غیر طبیعیه. در درصد زیادی از بیمار قندهای کلسترول رو ما باید درمان کنیم. بالای 125 خب اسمش دیابته دیگه، باید درمان قطعی بشه.
ده.
ولی اعدادی که بین 100 تا 125 هست این اعداد نرمالی نیستن. این افراد در معرض عوارض دیابت هستن، با نظر پزشک در شرایط خاصی ما باید دارو بهشون بدیم.
با یه آزمایش ادرار ساده که مشخص میشه.
نه هم بازمش قند ناشتایی.
قند ناشتایی.
اینم یه نکته هستش که باید رعایت کنیم که عدد قند خون رو ما یکم ذهنمون آگاه باشه. مثلا وقتی من خیلی موقع میپرسم میگم قندت مثلا توی سه سال اخیر چی بوده؟ میگم همیشه 110 115 بوده. این علاوه پزشکی نرمال نیست. یعنی علاوه پزشکی این فرد در واقع شروع دیابتشه. ما بهش میگیم پیش دیابت. در خیلی از مواقع ما پیش دیابت رو مثل دیابت درمان میکنیم، مثلا افرادی که زیر 60 سال هستن.
درسته. خب
چون بالاخره این سری که پیشرونده هست، یعنی ما این نکته رو دقت کنیم که پزشکی نیست که ما یه خطش بذاریم بگیم قند 99 کاملا سالم هستی، قند 101 تو کاملا مشکل داری. این یه قسمتش در پزشکی قرار داده. ما چند درصد بیمارا چند درصد مشکلات رو مثلا از این به بالاتر مشکلات خیلی بیشتر میشه، اون پاتاف اون حد رو اونا رو خط قرار میدیم که ما اقدام درمانی بکنیم.
درست.
و این نکاتی هست. حالا من
ذهنم اصلا خیلی نکات عالی بود، یعنی واقعا اگر همین ای کاش حالا دوستان حتما سعی بکنن این تیکه صحبت شما رو در فضای مجازی برنامه هم قرار بدن که مورد توجه قرار بگیره. واقعا مهمه، چه حالا برای خود کسانی که دچار این بیماری هستن، که کسایی که باید مراقبت بکنن. موضوعات خوبی رو گفتید. اصلا اون بحثی که آقای دکتر ما باید داروهایی که مصرف میکنیم و بشناسیم چقدر موضوع مهمیه. حالا هر بیماری، اصلا آدم یه هر بیماری داره، بدونه چه دارویی الان داره مصرف میکنه، پیش دو پزشک رفت بگی من الان در حال مصرف اینا هستم.
خب این میگم چیزی هست، حالا یه قسمش قطعا رسالت صدا و سیما این کارو انجام بده. ما چیزی داریم به اسم هلت لیتریسی. سواد سلامته.
بله.
این سواد سلامت صرفا این نیست که شما مثلا بیماری رو همین کلیاتشو بشناسید. واسه خیلی جزئیات ما بدونیم. اینکه تحت تاثیر محیط و افراد قرار نگیرید. مثلا یه فرد تاثیرگذار متأسفانه میاد پیش ما میگه همسایه ما گفته که قرص متفورمین عوارض کلیوی ایجاد میکنه. بعد میگم بیان این مسئله غلطه. یعنی شما میگم میدونم که غلط بوده ولی میخوام اینو مطرح کنم، نظر شما چیه؟ میگم وقتی من تجربه کردم، منی که حداقل آکادمیک درس خوندم، این همه تجربه کار دارم، وقتی اینطور رو تجربه کردم، تو از کجا میگی یک نظر چیزی میگم حالا در افواه مردم رو بیان میکنی؟ بیانش هم ایراد داره.
بله.
و تحت تاثیر افراد غیر مرتبط با در واقع اون وضعیت اون بیماری قرار نگیریم. این مشکلی هست که تو جامعه ما زیاده که من یه دارو رو تجویز میکنم، یک نفر بر اساس تجربه شخصی خودش میاد اون دارو رو حذف میکنه.
بله. این بله.
وقتی دارو نخور مشکل ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه. قاعدتا وقتی شما تیمون کرده به یه پزشک وارد سیستم درمانی شدی دیگه تا آخر باش بالاخره میخونه من داروی تجویز کنم دچار آرزو بشه. من از قبل که نمیدونم این آرزو در این فرد ایجاد میشه. این داله بر بی سوادی اون پزشک نیست. در مرحله بعد اون پزشک بایستی تصحیح بکنه در اون مشکلی وجود داره. ما همیشه یک چیز رو انجام میدیم، یک اقدام درمانی انجام میدیم، نتایجش قطعی نیست بگیم حتما نتیجه مطلوب رو میگیریم. ممکنه آرزو ایجاد شه من مجبور باشم دارو رو تغییر بدم.
دقیقاً.
و اگه یه آرزه ایجاد شد، این دلیل نیست که اون پزشکی را داره. خب بالاخره ما که نمیدونیم، خیلی واکنش بدن قابل کنترل و قابل پیش بینی
نیست.
و این اگه بود خیلی خوب میشد.
نه خیلی نکته خوبی رو گفتید آقای دکتر، خیلی نکات خوبی رو گفتید، به خصوص که اشاره کردید دادم از این و اون بشنوه که مثلا این رو بخوره این دارو رو نخوره. حالا بدتر از اون میرن تو این شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی که دیگه حالا اونجا تجویزهای خاص داره. واقعا باید دقت بکنیم نسبت به این موضوع و حتما باید با پزشک متخصص این رو در میون بگذاریم. آقای دکتر متشکرم از شما، انشالله بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم. متشکرم آقای دکتر ایرج حیدری عزیز که با شما صحبت کردیم. سلامت باشید.
خداحافظ.
خداحافظ. چون بحثمون هم پزشکی بوده، یه خبری هم بگم در رابطه با بیمارانی که دچار به حال زوال عقل هستن. دانشمندان دستگاه پوشیدنی رو ساختن که میتونه افسردگی یا به حال این زوال عقل رو تشخیص بده. محققان ژاپنی دستگاهی ساختن که وقتی این رو میپوشید، حالا جزو به هر حال فناوری های پوشیدنی محسوب میشه، از یه ساعت که ما دستمون میکنیم، از یه دستبند محسوب میشه این فناوری های پوشیدنی، تا حتی ممکنه یه لباس کامل باشه که البته راجع به این نوع لباسش نگفتن که چه حده چه اندازه است، ولی گفتن کارایی که داره اینه که با اندازه‌گیری فعالیت مغز به پزشکان کمک میکنه تا مشکلاتی مثل افسردگی، فراموشی و مواردی از این دست رو پیش بینی بکنه و اون رو حتی مستقیم به پزشک هم در میون بگذاره. اتفاق خیلی خوبیه. ابزارهای پوشیدنی یکی از تکنولوژی‌های جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستن که از کارکردهای مختلفی برخوردارن، من جمله کارکردهای پزشکی که الان یه خبرش رو برای شما خوندم و امیدواریم که به هر حال این دستگاه‌ها رایج بشه و سلامت انسان روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. We'll be right back. خبرهای جذابی آدم میبینه در فضای مجازی. تو همین فاصله موسیقی من داشتم باز جستجو میکردم یه خبر خیلی جالب برای شما بگم. انسانها به زودی میتونن با حیوانات صحبت بکنن. به هر حال شاید واقعا یه اتفاقات خوبی داره میفته. اینم باز به واسطه فضای مجازی، قطعا استفاده از هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی یکی از ویژگی هایی که داره بحث یادگیری خودکار هست، یعنی اطلاعات وقتی دریافت میشه توسط تکنولوژی و فناوری سعی میکنه که با توجه به برنامه ریزی هایی که براش شده یاد بگیره و خودش هم تشخیص هایی رو داشته باشه. حالا پژوهشگرانی از دانشگاه کلمبیا اعلام کردن که با کمک گروهی از پژوهشگران تونستن از هوش مصنوعی برای رمزگشایی صداهای غیر انسانی، حالا در فاز اول گفتن صدای فرکانس پایین فیل‌ها استفاده بکنن که بتونن حتی با صدای شبیه خودشون که تولید میشه از این تکنولوژی این حیوانات وحشی رو هم بتونن یه ارتباطی بگیرن، یه جاهایی هم کنترلشون بکنن. این موضوعیه که گفتن امیدواریم بتونیم هم تنوع بیشتری روی حیوانات مختلف داشته باشیم و هم بتونیم دستورات گوناگونی رو به حیوانات با زبان خودشون براشون ایجاد بکنیم. اینم خبر جالبیه و این هم باز هم از اتفاقات پس پرده فناوری. بحثی که خیلی مهم هست باید بهش توجه بکنیم هم حفظ محیط زیست هست و هم بهره‌گیری صحیح از انرژی‌های پیرامونمون. تیتر خبری این هست: لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای پایداری انرژی و البته حفظ محیط زیست. اجازه بدید که راجع به این تیتر علمی بیشتر صحبت بکنیم با آقای دکتر جعفر محمد نژاد، مدیر کل محترم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، قربان، من هم خدمت جناب والی، همکاران محترمتون و البته باز مخاطبان گرانقدری که برنامه شما رو میشنون عرض سلام و روز بخیر دارم. با افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی محبت دارید، ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر، چه هستی بحث انرژی تجدیدپذیر قرار توسعه پیدا بکنه؟ این توسعه از لحاظ زیرساخت‌های فنی هست؟ به چه شکل قرار این توسعه انجام بشه؟
اگر منظورتون ایران هست، اشتباه نکنم. ببینید، واقعیت این هستش که موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر چون در دنیا هم موضوع تقریبا نمیگم حالا خیلی جدید، ولی چون موضوعی هست که سابقه بسیار طولانی مشابه انرژی فسیلی نداره، بنابراین برای توسعه این مقوله هم نیازمند زیرساخت‌های فنی هست، هم در بسیاری از کشورها مقررات و ضوابط بسیار کمک کننده هست که حالا مقررات که عرض می‌کنم بسیاری از ضوابط تشویقی یا حالا محدودیتی که برای بحث توسعه فسیلی ها می‌گذارن و در کنار اون بحث قیمتی یا اقتصاد انرژی هم بسیار تعیین کننده هست. یعنی این سه تا مقوله به ویژه، البته موارد دیگری هم هست، این سه تا مقوله اگر به درستی در کنار هم قرار بگیرند، یعنی بحث فنی، بحث ضوابط و مقررات و بحث اقتصادی، میتونه تعیین کننده باشه برای استفاده بهتر از منابع انرژی های تجدیدپذیر. در ایران خوشبختانه ما مسائل فنی این موضوع رو خب سال هاست که هم بررسی شده و هم تعیین شده که مشکل خاصی هم در این حوزه نیست. ما الان داریم حالا هم تامین کنندگان، تولید کنندگان و از باب طراحی و مهندسی اینا حل شده هست. بحث مقررات و ضوابط رو هم باید عرض بکنم، به مشابه بسیاری از موضوعات ما الحمدلله قانون و مقررات و ضوابط کم نداریم، یعنی نگران این بخش هم الحمدلله نیستیم. اما
ولی باید اصلاح بشه های دکتر، درسته؟
بله،
یعنی متناسب سازی بشه.
بله، ببینید، واقعیت این هستش که درست فرمایید شما، یه جایی باید این مثلا بر اساس حالا حتی مناطقی که توسعه پیدا میکنه، ما چون تو کشوری هستیم که حالا از لحاظ آب و هوایی همزمان چهار فصل حالا مختلف رو داریم و البته فرهنگا و مواردی از این دست میتونه تعیین کننده باشی، ولی در کلان آن چیزی که فعلا در دستور کار میتونه قرار بگیره از منظر مقررات و ضوابط خیلی تا یه حدی نیاز به اصلاح نداره. یعنی تحدی عرض میکنم مثلا اگر ما تا 10,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر رو اگر بخوایم توسعه بدیم اونقدر وابستگی به اصلاح یا تغییر نداریم، اما برای ادامه مسیر همونقدر که نیازمندیم که تکنولوژی هامون تغییر بدیم، ساختار شبکه‌مون رو تغییر بدیم، شاید همونقدر هم نیازه که این ضوابط و مقررات رو هم بتونیم درش اصلاحی انجام بدیم.
حالا دکتر نکته خوبی رو اشاره کردید، ما این سمت ماجرا تو تولید و تأمینش به هر حال هم خدا برکت روش رو به ما داده، هم به هر حال بچهای فنی هستن و حمایتای مثل شما، اما تو مصرفش چی؟ یعنی اینکه آیا ما اگر بخوایم از این انرژی های تجدیدپذیر استفاده بکنیم، آیا اون چرخه به هر حال نیروهای ما که میرسه به دست مصرف کننده باید عوض بشه، تکنولوژی باید اضافه بشه، یا میتونه تو همون چرخه قبلی قرار بگیره؟
ببینید در دنیا هم واقعیت این هستش که در شروع ماجرای توسعه تجدیدپذیرها اینقدر لازم نبوده که یک زیر ساخت رو کامل عوض بکنن. به خاطر همین چون استحضار دارید منابع انرژی های تجدیدپذیر یک به مشابه مانند به مشابه دیگر صور تولید انرژی یک منبع محسوب میشن و اینها میتونن وقتی در سبد تأمین قرار بگیرن اون وقت دست متولی یا این اختیارات متولی رو بیشتر بکنه، بتونه برای اینکه امنیتی رو در واقع تأمین بکنه، برای اینکه یه زمانی اگر مثلا کمبودی داره یه زمانی باید توزیع مشخصی رو انجام بده، یه زمانی باید حتی نیاز باشه که صادر بکنه، این دستش رو بازتر میکنه. بنابراین ما اگر صحبت از انرژی‌های تجدیدپذیر به مشابه خورشیدی و بادی میکنیم، اینها در کلان میتوانن تولید برقی رو انجام بدن و این رو در اختیار متولی شبکه بگذارن، همونطور که شما نیروگاه گازی دارید، نیروگاه آبی دارید، حالا پشت سدها نیروگاه سیکل بخار و دیگر صور انرژی رو دارید، این منابع هم میتوانه عرض کنم خدمتون که این تولید انرژی رو انجام بده، تزریق بکنه به شبکه، اون وقت متولی شبکه تصمیم میگیره که اینجا رو که الان در یک منطقه به چه صورتی، آیا این رو باید منتقل بکنه به یک جایگاه دیگه. اما نکته بسیار بسیار مهمی که باز جناب علی اشاره کردید که آیا نیاز هست ما این زیر ساخت رو در واقع تغییر بدیم، ببینید در بسیاری از کشورها به ویژه اونایی که توسعه خوبی رو در حوزه تجدیدپذیرها داشتند، بعد از مدتی که به یک پایداری رسیدن از باب تولید انرژی تجدیدپذیر آمدن، ساختار رو هم کمی تغییر دادن. یعنی من اینجوری مثال بسازم براتون بزنم، اگر تأمین کننده یا تولید کننده ای قبلا برق تولیدی رو به شبکه واریز می‌کرده، الان ساختار شبکه بهش اجازه میده که در تعامل و تبادل با شبکه باشه. یعنی اگر اون جایی که تولید میکنه خودش نیاز داره مصرف خودش رو تأمین بکنه، ما بقی رو تزریق بکنه به شبکه یا تماما تزریق بکنه به شبکه. بنابراین ما در حال حاضر در کشور سیاستی که اتخاذ شده در گام اول برای اینکه تشویقی هم صورت بگیره، تماما آن چیزی رو که در قالب نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و حتی نیروگاه کوچک مقیاس خانگی اتفاق میفته، سیاست بر این هست که تماما تزریق به شبکه بشود و متولی مدیریت شبکه این رو در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان خواهد گذاشت.
آقای دکتر، حالا بحث قوانین و مقررات هم داشتید، میشه یه سری بحثایی هم کرد برای کسایی که مثلا از این نوع انرژی های نوین دارن استفاده میکنن، تشویق هایی رو بگیرن، حالا هزینه کمتر مثلا برق بپردازن چون دارن از این روش استفاده میکنن، یا از این فرآیندا هم قابل تعریف دیگه قطعا؟
بله ببینید، از درست فرمای شما، ببینید آن چیزی که در کلان اقتصاد انرژی امروز مشخص هست اینه که واقعا قیمت برق تولیدی انرژی تجدیدپذیر گرانتر از انرژی فسیلی نیست. ما وقتی مقایسه میکنیم و حالا هزینه‌های سوخت رو نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا انرژی تجدیدپذیر امروز حتی اقتصادی تر هم خوشبختانه شدن نسبت به انرژی فسیلی. اما مقررات و ضوابط در کلان حاکمیت برای اینکه این تشویق رو ایجاد بکنه بین حالا هم مصرف کنندگان و هم کسانی که دارن تولید میکنن، ما ضوابطی رو داریم. من چون میخوام با عدد و رقم با شما صحبت بکنم و با مخاطبین برنامه‌تون، ببینید ما الان برقی رو که به مشترکین خانگی خودمون به لحاظ هزینه‌ای وزارت نیرو تحویل میده، میانگین در